الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ممن جاءك ممن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. اگر اومدن با تو مجادله کنند، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. بگو ما پسرامونو میاریم، دخترامونو میاریم، زنا رو میاریم، شما هم برید زنا و مرداتونو بیارید. ثم نبتهل، بعد ما به صورت استغاثه و زاری به درگاه خدا متوسل بشیم که چی بشه؟ فتجعل لعنت الله علی الکاذبین، که خدا لعنت کنه دروغگویان را. از اول خود اسلام توی تعارضات و تعاملات کلامی گرفتار بوده و همین تعارضات و تعاملات کلامی باعث شده که این همه این دین سفت و محکم چکشکاری بشه. در حقیقت یعنی این دین، دین رو فعلا بگیم تا بیان به شیعه، این دین زیر ضربات چکشه، انتقادات، ایرادات اونقدر چکشکاری شده که فولاد شده. الان هم که نمیتونن اسلامو از بین ببرن به خاطر شیعه است، شیعه رو نمیتونن از بین ببرن به خاطر اون چکشکاری هاست. اونقدر شیعه در زیر ضربات چکش، انتقادات، نقد، ایرادات، تهاجمات لفظی، تهاجمات عملی قرار گرفته که محکم محکم شده. الان شیعه تو دنیا داره یه حرفی میزنه که هیچ یک از مذاهب اسلامی چنین حرفی رو جرأت گفتنش رو نداره. حرفی که امام حسین تو کربلا زد همین الان شیعه داره در دنیا میزنه. امام حسین تو کربلا گفت نه. پس بنابر این شیعه زیر ضربات مداوم چکشکاری نقد، نقدای جوانمردانه و ناجوانمردانه، آب دیده و محکم شده. این شیعه امروز میگه نه، به جهان گفته نه. همین پریروز اوباما میگفتش، همین چند روز شنیدید اکثرتون تو تلویزیون، میگفت ایران به یک قدرت جهانی تبدیل شده و ما دیگه نمیتونیم با این کاری کنیم. علناً میگفت توی تلویزیون، کجا؟ تو مجلس سنای خودشون رفته بود میگفت. یعنی الان توی تعاملات پارلمانتاریستی دنیا هم که یک مسئله فرا جناحی و فرا سیاسی ظاهرن، اعتراف دارن میکنن به این قدرت. مال چیه این قدرت؟ مال تشیعه. از کجاست؟ منشأش کجاست؟ منشأش گودی قتلگاه. اینا نمیدونن از کجا داره آب میخوره. البته اونا خوب میدونن، ما شیعه ها نمیدونیم. اونا دشمن ما رو خوب میشناسه. از اونجاست منشأ تجلی گودی قتلگاه کجاست؟ ضربت خوردن امیرالمومنین. منشأ تجلی سجده که در مسجد دیگه، مسجد محل سجده است، منشأ این شهادت، شهادتی که به سجده آبرو داد کجاست؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. اینه که مباحثی که الان توی دنیا خاک بر سر این مسلمان ها کنن، سلفی ها، وهابی ها، تکفیری ها، این گروه داعش و فلان و اینا که پیدا چطور شد یهو در عرض دو سه سال این همه گروه پیدا شد؟ نباید شک کنیم، مسلمان های دنیا نباید شک کنن به این مسئله که چه اتفاقی افتاده که این همه گروه ها پیدا شدن. تمام اینا لوله های تفنگشون رو، شمشیرهاشون رو، تیرهاشون رو، همه رو به طرف گودی قتلگاه نشانه رفتن. هر چی دارن صدمه میکشن از اینجاست. اون دفعه عرض کردم بشار اسد بعثی تفکر لایک به دکتر رحمان دوستینا گفته من شیعه ام. گفته ما شیعه ایم اصلا. زنای لخت و پتی جلو در امام، جلو در حرم حضرت زینب سوریه، اونایی که قبلا رفتن که میگن لخت و پتی جلوی در حرم را میرفتن این زنا، اینا الان اومده جلوش گرفته باهاش صحبت کرده. من از آقای رحمان دوست خواستم تمام مسائلی که اونجا دیده بیاد به ما بگه، من بیام اینجا بگم. اون قسمت های چیزشو نه ها، اونجا ها سانسور، جاهای دیگر بیاد بگه. بعد این آدم با زنه صحبت کرده که هنر پیشه سوریه بوده، دیده مقنعه و فلان اینا. بعد انگوششو گرفته رو به حرم حضرت زینب، گفت چطوری اینجوری؟ گفته این زن توی مجلس یزید وسط اون همه دشمن حجابشو نگه داشت. بعد اونا میگن، اونا که اهل تسننن، البته علوی و اینا هم توشون داره بود، اونا میگن که اصلا ما باورمونم نمیشه که تو کربلا هم تونسته باشن این محجر رو از سر خانوم بکشن. خب حالا چرا من نبندم؟ بعد برگشته گفته سوریه رو ارتش نجات نمیده، سوریه رو این حرم داره نجات میده. گفته این حرم رقیه کوچولو این سوریه رو حفظ کرده. اما تهاجمات همچنان ادامه داره. من اتفاقا تقاضام اینه که اگر میتونید اون حرفایی رو که توی ماهواره ها در مورد شیعه میزنن این آقایون علما اینا دارن حرف میزنن، من نظرم اینه ببینید اونا رو. یکی دوتاشون که فقط فوش میدن، من نمیدونم چه درسی خوندن. اصلا من تعجب کردم، گفت برو بچه، برو کشک تو بساب، برو تو کوچه ها سینه بزن به بچه هایی که ازش سوال میکن. کاری نداریم، معلوم بود هیچ سرش نمیشه، کاری به اون نداریم. اما این شیعه الان دوچار تعارضات کلامیه که خود اینا هم ایجاب تعارضات نظامی میکنه. دو نفر که میخوان با هم دعوا کنن، اول با میشن به هم پرخاش میکنن، این میگه اون میگه، این میگه اون میگه، این میگه، یکی از کوره در میره یه مش میزنه. الان همین تعارضات کلامی داره به جنگ مسلحانه کشیده میشه. به این نتیجه رسیده طرف تو آفریقای مرکزی، به این نتیجه رسیده گفته هر چی مسلمون تو اینجا هست قتل عام کنید. به این نتیجه رسیده، دیده با کلام، با مبارزات کلامی نمیتونن حریف اینا بشن. میگه آقا بزنش. من یادمه که اون آقای الهی قمشه‌ای توی تلویزیون یه روز میگفت اگر با یه کسی دعواتون شد، یا اصلا اگر دیدی یه آدمی جلو تو گرفت فوش زشت به داد تو خیابون، جوابش نده، چون اون قبل میفهمه، بیشتر نمیفهمه. اگه تو هم جوابش بدی تو هم مثل اون شدی، تو هم نمیفهمی. الان اینا نمیتونن، مسلمونا دیگه نمیتونن تحمل کنن این حرفایی که اونا بهشون میزنن، اینه که دست به اسلحه میبرن. بعد جالبه که هر مسلمونی برای دفاع از حیثیت خودش دست به اسلحه ببره، تو جهان به نام تروریست معرفیش میکنن، تو سازمان ملل به نام تروریست معرفیش میکنن. غزه‌ای‌هایی که دارن زیر بمبارون‌ها اینا کشته میشن، غزه‌ای‌هایی که چندین روستاشونو تو فلسطین قتل عام کردن، صبرا و شتیلا و اینا رو قتل عام کردن، توی یه دونه روستا میگن گربه و او سگار هم کشتن که موجود زنده اینجا نباشه، اونا تروریست هستن. اما میخوام اینو بهتون میگم، شما بچه هیئتی ها باید از این موضع هیئتی خودتون بلد باشید دفاع کنید. باید بلد باشید. تو دانشگاه بهت میگه که چی نمیری تا اینجوری اینجوری میکنی، این مال 200 سال پیش بود که نمیفهمیدن. باید بتونید دفاع کنید. همین این دنیا رو نابود کرده، همین این دشمن رو نابود کرده. الان تو همین روزنامه های خودمون، روزنامه هامون، تفکرات سکولاریستی داره قوغا میکنه. تو روزنامه هامون، روزنامه های جمهوری اسلامی. که والله بچه ها اینو بهتون میگم، این سکولاریست ها یه تفکر شیک و ویترینی غربی دارن که نورافکن هم میندازن روش و قشنگش میکنن، تو ویترین میذارن جلو چشم دانشجوهای بدبخت ما، و این دانشجو هم حرفاشون رو قبول کن، اینا حرفای متجددانه است. همین سکولاریست ها و طالبانیست تیغه های قیچی هست. یعنی طالبان همون کاری رو داره میکنه که سکولارها دارن میکنن. طالبان با تفنگ، این با قلم. فریب نخوریم. چرا اینا رو من دارم میگم؟ اینا رو برای چی دارم میگم؟ اگه لازم نبود نمیگفتم. من راجع به پست مدرنیسم و مدرنیسم وقتی اون دو جلسه صحبت کردم، منظورم این بود که این امواج مسموم داره میاد به طرف هیئت ها. توی هیئت اگر آقای خامنه‌ای رو دعا کنی، یکی از این یومینی آدم مذهبی با میشه میگه سیاسیش نکنی. ای خاک بر سر من، اینجوری شده جریان. من برای اینه دارم راجع به این مسائل حرف میزنم. من نمیخوام فرهنگ غرب رو نقد کنم، من میخوام بگم که اون تفکرات مدرنیستی و پست مدرنیستی و سکولاریسم داره میاد توی هیئت‌های ما. مراقب باشین. هیچی دیگه. ببینم از شیعه اگر این فاطمیه رو بگیرن چی چی برامون باقی میمونه؟ اگر حضرت رقیه رو بیان منکر بشن چی برای ما میمونه؟ ولایت علی رو منکر میشن، روزنامه هامون ولایت علی رو منکرن، وزارت ارشاد بی غیرت هم برمیداره به اینا جواز نشر میده. خاک بر سر اون مملکتی کنن که یک دونه زن بلند میشه از اون ور دنیا وارد کشور ما میشه، میاد با سران این کشور ملاقات میکنه، بعد میبینن این زنه غیب شد دو سه روز، این سوزنی که تو انبار کاه افتاده باشه، یه سر در میاره از ملاقاتهای آنچنانی. بعدم به هر کی میگه آقا کی اینو برده اونجاها، سفارت اتریش و دیدن اینو اونو. تو خیال میکنه اگه وزیر امور خارجه ما بره امریکا چنون اونو زیر ذره‌بین میگیرن، چنون رفتارش رو رصد میکنن که نتونه آب بدون اجازه اونا بخوره. بعد رئیس قوه قضاییه ما میاد میگه یه دفعه دیگه این کارا بکنید جیزه. بابا این حرفا چیه میزنی؟ یه دفعه دیگه این دفعه دیگه هم بکنید، همین دفعه رو یه فکری براش بکنید. رئیس مجلس ما برمیگرده میگه این کارا بده، ننه منم میدونه بده. ما زیر تهاجم وحشتناک غرب داریم له میشیم و مبارزه میکنیم. اینجوری مملکت رو میخواید نگه دارید؟ یه نفر بلندشو بیاد هر جو دلش میخواد بره، دری دروازه‌ای. امروزه فرق میخوام چی بگم؟ میخوام بگم آقا جون مسئولین ما رو ولش کن، اونا باید بیان از مردم یاد بگیرن. هر موقع مسئولین ما میخوان کج برن ملت میریزن اینا رو راست میکنن. امام خمینی تو وصیت نامش نوشت که اگر مسئولین این کشور راه کج رفتن نصیحتشون کنید، اگر گوش نکردن خود ملت رأساً اقدام کنند. میخوام بگم مسئولین فرق میذارن بین طالبان و سکولارهای غربی، اونا هم طالبانن، ما دو طالبان مدرنن، اینا طالبان، اینا فعلشون جاهلیه ظاهرن، اونا هم ظاهرن فعلشون بر اساس قرائت‌های متجددانه امروزه. گول نخوریم، گول نخوریم. حضرت زهرا رو هر دو گروه منکرن، هر دو گروه منکرن. اون با شمشیر مدرنیز، این با شمشیر جهل و جاهلی قبل از اسلام. من ناراحته، من کاری با این سیاست های کشور ندارم. من میخوام بگم که ما بچه های هیئتی گول نخوریم، ولش کن. مسئولین این مملکت هر چقدر سهل‌انگاری میکنن بکنن، ما گول نخوریم. آقا جان یه چیز بهت بگم، الان فرهنگ الان شیعه رو ایران و لبنان و حزب الله کجا بکنه، هر جایی که داره مبارزه میکنه با دنیا، همه اینا رو این هیئت ها نگه داشته، همه رو این هیئت ها نگه داشته. موشک دور برد و فلان و اینا کیلو چنده؟ همه رو این هیئت ها نگه داشته. اینقدر زمان فاطمیه تهاجمات شدیدتر از زمان محرم میشه. حالا خوشبختانه بعضی هستن که پرینت میگیرن برا من میارن از ماهواره حرفای اینا رو. یکشون که گفته اصلا پیغمبر دختری نداشته، اصلا دختری نداشته. این داستان‌ها رو شیعه ساخته و پرداخته تفکر چی گفته؟ تفکر یه چیزی شبیه مشرکانه شیعیه. جا نخوریم ها، مال حالا نیستا. خود حضرت زهرا رو در زمان حیاتش منکرش شدن، رفت برای فدک صحبت کنه، گفتن ما حرفای تو رو قبول نداریم، برو شاهد بیار. صدیقه میدونیم یعنی چی؟ صدیقه طاهره که پیغمبر اسمشو گذاشته، یعنی راستگوی پاک، راستگوی پاک. خدا این اسم رو حضرت صدیقه طاهره گذاشته. بعد گفتم صدیقه طاهره ما تو رو دروغگو میشناسیم. رفت تو مسجد یه خطبه خوند، خطبه روزه بود. چرا؟ چون تاریخ میگه تمام اهل مسجد های های گریه میکردن، به طوری که صدای گریه اهل مسجد مردم بیرون مسجد رو هم کشید تو. چی شده؟ حضرت زهرا داره روزه علی میخونه. روزه علی داره میخونه. یه حرفی هست الان خیلی مهمه، غربی ها و سکولاریست ها طالبان و بن لادن و اینا رو به شدت رد میکنن و جزمی نگر میشناسن اینا رو. بعد میگن این جزمی نگری در اسلام باعث شیعیان شدن، شیعیان این تفکرات جزمی رو دارن اشاعه میدن تو دین و طالبان هم از اونجا بلند شده. در حالی که ما شیعه، آقای دکتر، ما شیعیان الان از زمان رحلت پیغمبر تا به امروز اگر جزمی بودیم، پس این نقد پذیری ما مال چیه؟ پس این همه نقد چرا میکنید ما رو؟ چرا ما رو اینقدر نقد میکنید؟ ما جزمی اگر بودیم نقد پذیرم نبودیم. هر کی میگفتش حضرت زهرا وجود نره سرشو میبریدی. اما ما میشینیم بحث میکنیم. تفکر شیعی تفکر جزمی نگر نیست، نقد پذیره. علمای بزرگی القدی رو بخونید، 40 جلد 20 جلد، یه 20 جلدی داره 40 جلدی کتاب علامه امینی، یه دونه حدیث از شیعه توش نیست، همش از اهل تسننه، راجع به حقانیت علی. کل القدیر از اهل تسنن، کل. پس ما جزمی نیستیم، اگه جزمی بودیم که از قول شما کتاب نمی نوشتیم که. لولا علیان، اگر اینو کی داره میگه؟ یکی از خلفای راشدین. لولا علیان هلک عمر، میگه خودش میگه، خودش میگه اگه علی نبود من هلاک میشدم. اینی که این تیکه‌ای که من گفتم، تقریبا 80% کتب اهل تسنن به این مسئله اعتراف کرده. لولا علیان هلک عمر. حالا اینو من میگم، اولو لا علیون هلک عثمان، اولو لا علیون هلک ابوبکر، همه اینا. یه موقع گول نخورید تو این دانشگاه ها، صف وایسا. میگفت بعضی از دانشجوها نمازخونن، روشون نمیشه نماز بخونن، یواشکی میرن لای درخت مرخت دار نماز میخونن. اون وقت اون دانشجوه که فاسده، فسقشو میاره وسط حیات دانشگاه انجام میده. این نماز خونه میره لای درخت دار نماز میخونن. اگه تونستید تو دانشگاهتون هیئت را بندازید سینه بزنید، شیشه نزدیک تر از سنگ ندارد خیشی، هر شکستی که به ما میرسد از خیشتن است. ما از درون داریم ضربه میخوریم، از همین مسئولین مملکت داریم ما ضربه میخوریم. از روزی که اینا مذاکره رو شروع کردن، نمیدونم بیش از 20 سخنرانی کرده آقای خامنه‌ای، حالا تا 20ش رو من شنیدم، تو تمامش هم گفته بابا متکی به اون خارجی ها نباشید، متکی به این ملتتون باشید. اونم اینقدر ذوق کردیم این زنه اومد ایران، اینقدر ذوق کردیم، آی کیف کردیم، دمش گرم این زنه، دمش گرم، جدی دمش گرم. یک رکبی زد به اینا، اینا رو کیشمات کرد، کیشماتشون کرد تا اینا باشن دیگه از این غلط ها نکنن. من یه چیزی رو اینجا یادداشت کردم چون ترسیدم از ذهنم بره، عینشو خودم نوشتم براتون میخونم. امروزه بلاغت رسانه‌ای شیعه به دور از جزمی‌نگری تفکر خیش را قابل نقد می داند و به پاسخگویی رسانه‌ای روی کردی متمدنانه دارد. متوجه شد؟ یه دور دیگه بخونم. امروز، چون خودم هم نفهمیدم چی گفتم، امروزه بلاغت رسانه‌ای، این خیلی مهمه ها، این حرف خیلی مهمه. دنیا که تو رسانه داره ما رو می زنه، مال همین بلاغتیه که اونا در رسانه دارند، ما نداریم. چون ما نداریم داریم چوبشو میخوریم. تنها گروهی که این بلاغتو نه زیاد تا حدودی که داره توی این رسانه‌هایی که داریم تو دنیا، الان اصلا بگم رسانه اصلی چیه، امروزه بلاغت رسانه‌ای شیعه به دور از جزمینگری تفکر خیش را قابل نقد می‌داند و به پاسخگویی رسانه‌ای روی کردی متمدنانه دارد. ما با ادب داریم حرفمون رو می‌زنیم، ما فحش نمی‌دیم به کسی. و پست مدرنیست‌های کراواتی، کراوات بسته غرب در جهان با کشتار مسلمانان به دوران جاهلیت خشن قرون وسطایی طالبانی سقوط کردن. داریم هممون میبینیم. اینا به حضرت زهرا مربوطه ها، به همین شهادتش مربوطه، به همین شهادت مربوطه. چون سکولارا میگن چی؟ میگن عقل و ایمان دو مقوله متفاوتن. میگن ممکنه یه کسی ایمان داشته باشه، گوش کنی خیلی حرف چقدر خنده داره و چقدر جاهلانه، میگن ممکنه یکی ایمان داشته باشه اما عقل نداشته باشه. اصلا منشأ ایمان عقله، یعنی کسی عقل نداشته باشه آدم، تو ببین چنگیز خان ایمان داره نداره، هیتلر ایمان داره نداره، کدوم اینا کلیسا میرفتن یا نماز خون بودن؟ صدام ایمان داره نداره؟ بعد اینا میان بچه های کوچولو رو کشتار میکنن. کسی که بچه کوچیک رو کشتار میکنه عقل داره؟ اصلا استدلال نمیخواد، خیلی ساده است فهمش. از نظر ما منشأ عقل ایمانه، منشأ ایمانم عقله، دوتا مقوله، دوتا نیستن، یکی هم هستن که در موضوعات شرعی توضیح المسائلی استناد بر این مسئله است که عرضم به خدمت شما کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، همه تون اونو میدونید دیگر هم دونید، و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. هر چیزی که حکم به عقل کنه شرعیست، هر چیزی که حکم به شرع بکنه عقلی است. ببین چقدر بدیهیه این مسائل. خب گفتن که حضرت زهرایی در کار مال حالا نیست، روز اولم اصلا حضرت زهرا رو قبول نداشتن اون کسانی که. خب اما مسئله فدک، یه موضوعی رو تاریخ بهش اشاره کرده خیلی جالبه. در مورد فدک مطالعه کنید. خطبه فدک و کسانی که شرح کردن این ماجرا را هم نوشتم. من چندین خطبه فدکیه رو در از چندین نفر از اهل قلم شنید خوندم. جالبه همشون به این موضوع اشاره کردن. اینا میگن یک، حضرت زهرا سلام الله علیها اصلا از اول مریض بوده، میگن بیماری داشته، بیماری شدیدی هم داشته، اصلا وقتی زن امیرالمومنین شد مریض بود. حالا مریض بوده حسین رو زاییده، اگه سالم بود چیکار میکرد؟ اولا مریض بود، ثانیا در اثر احراق باب کشته نشده که، مریض بوده توی خونش رفته، بعدم امیرالمومنین او رو یواشکی دفنش کرده، پنهانی دفنش کرده تا بتونه بر این مسئله تکیه بکنه. یک موضوعی تو موضوع توی امر فدک هست، چندین نفر از اهل تسنن بهش اشاره کردن، تعدادی از شیعیان هم بهش اشاره کردن. اثبات سلامت حضرت زهرا سلام الله علیها، همشون میگن خانوم از جلوی در حرکت کرد، جلوی در خونه، تا به مسجد بره. زنان بنی هاشم او رو محاصره کرده بودن و او در بین زنها حرکت میکرد. خیلی عجیبه ها، ببینید به چه ریزکاری های تاریخ اشاره کرده. خدا این قلم رو چرخونده تا به دست ما برسه، تا ما تو دهن اینا بزنیم. میگه وقتی حرکت کرد، دستهاش رو مانند مردها حرکت میداد و قدمها استوار و محکم به زمین میکوبید، در حالی که از زیر چادرش خاک بلند میشد. ببین چجوری داشته میومده مسجد. به طوری که زنهای هاشمیات، زنهای بنی هاشم، گاه از او عقب میموندن. این زن مریضه؟ پهلوونه؟ پهلوون علی؟ این زن پهلوونه؟ کجاش مریضه؟ این زن مریض نبوده. همین قسمت فدک، همین قسمت فدک اثبات میکنه که چه خانوم قوی و سالمی بوده، که میگه دستهاش رو مانند مردها تکون میداده. بعد وقتی که وارد این مریضه، وقتی که وارد مسجد شد، همه راه باز کردن تا او بره تو. بعد وایساد جلو اون همه مرد، جلوی خلفا که همه تو مسجد بودن، همه پهلوان بودن، کی جرأت داره جلوی اون پهلوانا؟ خلیفه دوم یعنی بوده برای خودش تو بعضی از جنگا. میگن بعضی رو با کشیده کشته، بعضی رو با یه کشیده کشته. جلوی نواستد اون خطبه رو. این مریضه، شما مریضین، دلهاتون مریضه. کشیده ای که توی کوچه زد بعضی از بزرگان گفتن کوچه تنگ بوده. آستوسن همین پریشبان میگفت کوچه تنگ بوده. این نمی دستای اینم بلند بوده، این نمیتونسته به چرخه بزنه از بالا. میگه از بالا زده. یه چیزی چند روز پیش من شنیدم سر مزار والده آقای مشایخی یه نفر گفتش از قول مجتهدی گفت من به این 60 سال سن رسیدم به این یه موضوع فکر نکرده بودم. همیشه هم نگرانیم هممون، میدونی که خدایا ما با ولایت علی میمیریم یا نه، خدایا این ولایت رو ما نگهش میداریم بالاخره یا از دست میدیمش. همه نگرانیم دیگه، همه شیعه نگرانیش اینه. ایشون میگفت یه نفر میخواسته بره نجف، از آقای مجتهدی میپرسه که از آقای مجتبی تهرانی میپرسه که معذرت میخوام، از آقای مجتبی تهرانی میپرسه که میخوام برم نجف، از امیرالمومنین چی بخوام؟ میگه هیچی، ولایتتو چجوری ولایتمو بخوام؟ میگه میری دستو به ذریح میگیری، صورتتو به ذریح میچسبونی، میگه یا علی من ولایتمو پلود امانت میذارم. عجب نصیحتی کرده، هر کدومتون رفتی نجف این کارو بکنی. من به خاطر همین مسئله میخوام برم نجف. یا علی من ولایتمو پلود امانت میذارم، روز قیامت تحویل میگیرم صحیح و صالح، اما من میخوام بگم امانت دار خوبی نبود علی. چون پیغمبر اکرم دستاشو از تو قبر بیرون آورد. علی جان من اینجوری امانت بهت سپرده بودم. سه ناله کن ببینم شهادت مادرمونا. امسال عید نداریم چون مادرمون رفته، مادرمون دست میگن آدم از مادر یتیم میشه نه از پدر.